یه زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و دلتون گرم به محبت نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارش. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و مهمان لحظات ناب و نورانیتون و با افتخار در خدمت حاجی آبدینی عزیز و گرانقدرمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت عزالی و عرض ارادت و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر می‌کنیم. خیلی داریم از مباحثتون با موضوع سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم استفاده می‌کنیم. بحثمون بحث حضرت ابراهیم رسید. در جلسه گذشته اگر خاطر شریف دوستان باشه، حاجی آبدینی از استدلال‌ها و احتجاجات حضرت ابراهیم با آذر برای ما گفتن و نکات لطیفی که بود و واقعا جای تأمل داشت. انشاءالله دوستانی که نتونستن مباحث هفته گذشته و جلسات قبل رو ببینن به سایت ما مراجعه بکنن یا حتی کانال ما، هم فایل متنی در سایت هست و هم فایل صوتی و چکیده مطالب در کانال برنامه، که انشاءالله مراجعه بکنید و محظوظ بشید و مستفیض. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی ان
شاء الله.
در خدمت بحث ابراهیم خلیل الرحمن بودیم و عرض کردیم که در قبل از هجرت ابراهیم خلیل دورانی رو برای او تصویر کردیم که از جمله این دوران وقتی بود که از غار خارج شد و آمد به خانه سرپرستی که مادرش در اونجا زندگی میکرد و احتجاجات ابراهیم رو با پدرش نمونه ایش رو در اونجا ذکر کردیم، اون استدلال رو و اون بیان رو و اون دلسوزی و مهربانی رو و اون تصویری که از خدا برای پدر میکرد تا پدر رو دلش رو مایل بکنه در مقابل بت‌ها و برگرداند. خب البته در قرآن چند جای دیگر هم با پدر دلایلی آورده که دیگه فرصتی برای بیان اونها نمیموند، چون مطالب مفید عالی بسیار است، مجبوریم گلچین کنیم بعضی رو به عنوان نمونه.
خدا حفظتون،
سلامت باشی. در دومین بحثی که وارد میشیم احتجاجی است که با قومش داشتش. در احتجاج با قوم شاید حدود 5 یا 6 جای قرآن آیات مفصلی که هر کدام شاید بیش از 10 آیه در مورد احتجاج با قومش و استدلال با قومش و گفتگوی با قومی ذکر شده. اینها نمونه هایی بوده که خدای تبارک و تعالی ذکر کرده از اون استدلال ها، یعنی معلوم میشه که یه دورانی بوده و سخت و طولانی حتی، و این استدلال ها بیان شده و گفتگوها هر روز محقق شده. بعضی از اینها رو خدا بیان کرده در قرآن کریم، از اینها رو هم ما به لحاظ وقت برنامه بعضیشو برای دوستان تقدیم میکنیم، انشالله مورد توجه قرار بگیره و به بقیهش هم انشالله رجوع بکنیم و استفاده بکنیم. از جمله یکی از احتجاجات و استدلال هایی که ابراهیم بعد از اون که استدلال های نظری رو متعدد با مردم و قومش تکرار کرد و اثر ندید، یک نوع استدلال عملی بود که این استدلال عملی ابتداءً یک نوع نگاه نظری توش هست و بعد به عملی تبدیل میشه. نگاه نظرش این بودش که تعبیر این است که خدای تبارک و تعالی در سوره انبیا آیات 51 به بعد میفرماید، سوره انبیا آیات 51 به بعد میفرماید که ولقد آت، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. تعبیر آتینا ابراهیم رشده من قبل یعنی تو دورانی که در غار بود ما به او رشد رو عطا کردیم. رشد یعنی چی؟ رشد یعنی استعدادهای انسان، اگر مانعی در سر راهش قرار نگیره و به فعلیت برسه، این روش تلقی میشه. یعنی اونقدر که استعداد در وجودی باشد هیچ مانعی سر راهش قرار نگیره، تبدیل بشه به فعلیت، به کمال. اسم اینو میذارن رشد. چقدر زیباستیم. یعنی ابراهیم در دورانی که در غار بود همون دوره به رشد رسید. یعنی اون دوره به گونه ای بود که
استعداداش تبدیل به قابلیت،
استعدادهای فطریش تبدیل شد به فعلیت. و این رشد آتینا و تعبیر آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمی. خدای تبارک و تعالی می فرماید ما هم به این در حقیقت جریان ابراهیم و وضعیت ابراهیم عالمین، یعنی علم ما سبب اون ایجاد رشد در اونم شد. یعنی این علم الهی سبب رشد در او و اعطای رشد به او شد، که اینم یک نشون میده اون رشد از مقوله علم بوده و متخذ از علم الهی بوده، که اینا خیلی جا داره برای گفتگو. اما خب همین لطافت ها در همین حد و انشالله ما رو تکون بده. از قال لعبیه و قومهی، که اینجا خطاب به هم پدره، یعنی همون سرپرست، و هم قومش. دیگه اینجا از اون حالت خانه و درون خانه خارج شده، سرپرست او هم در بین مردم است. اما خدای تبارک و تعالی باز هم احترام او رو حفظ میکند، او رو مستقلن ذکر میکند در کنار قوم. اینا ببینید چقدر احترام ایجاد میکنند. همینقدر که منتسب بوده، سرپرستی ابراهیم رو داشته، با اینکه دشمن ابراهیم هم بوده. از قال لعبیه و قومهی، به پدر و اون سرپرست ابراهیم،
خطاب مجزا در
دیگه، و قوم ابراهیم. وقتی که در حقیقت ابراهیم با اینا، از قال ابراهیم لعبیه و قومهی، ماها نگاهش معلوم میده که یه نگاه مستقلی به سرپرستش میکنه و یه نگاهی به قوم. با این نگاه خدا نقل کرده خیلی زیبا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این تمثال ها و صورت هایی که شما برش عکوف کردید و پای او زانو زدید و اونها رو عکوف، یعنی استمرار عبادت بر یه چیزی مستمرن موندن، میشه مثل اعتکاف. یعنی اعتکاف یعنی یه کاری رو مستمر انجام دادن برای یک، مثلا میگن اعتکاف علمی، یعنی از جهت علمی نشستن و تعمق زیاد در یک مدتی، یا اعتکاف در دوران اعتکاف که این سه روز رو در حقیقت پشت سر هم و مستمرن کار کردن. این یه، یا در حقیقت انواع این تعبیراتی که در قرآن به کار میره، عکوف یعنی استمرار در یک کاری،
برای چیزی وقت گذاشتن،
وقت گذاشتن و استمرار داشتن. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، مستمرن اینها رو عبادت میکنید. این تماثیل و عکس ها با فطرت ابراهیم سازگار نبود که دست پر ساخته های اینها چی باشه مورد عبادت شما شید. قبلا این نکتر اجمالا توی جلسه اشاره کرد. قالو، دلیلی که اینا میارن ازشون سوال میکنه به عنوان کسی که تازه از غار آمده و خبر ندارد از در حقیقت این وضعیت و نمیتونه، براش قابل تحمل نیست. یعنی چی؟ سوال میکنن این تماثیل چیه مگه که شما اینها رو عبادت میکنید؟ حقیقت اینها چیست؟ که شما باید اینها یه وجهی داشته باشه، آدم کاری که میکنه باید براش دلیلی داشته باشه،
یه جوابی داشته باشه.
اصول اعتقادات باید استدلالی باشه برای انسان، باید بیان داشته باشه برای انسان، روشن باشه. جوابی که اینها میدن ببینید چقدر جواب ضعیفی است، که اگر ما نعوذ بالله از این جوابها بخوایم بدیم تو استدلال هامون، چقدر مورد عتاب خدا هستیم. پس با حواسمون باشه ما مبتلا به این نوع جوابها نباشیم. جوابی که میدن، قالو وجدنا آبا انا لها عابدین، ما میدیدیم که پدران ما اینا رو عبادت میکردن، ما هم داریم عبادت میکنیم. اصلا تفکری نکردیم راجع به این، فکری نکردیم. همین که دیدیم اونها دارن این کارو میکنن، استمرارا ما هم همون رو ادامه دادیم.
همینجوری بوده دیگه،
یعنی این بوده، یه سنتی بوده، فکر نمیخواد، اصلا باور نمیکردن. که بعد ابراهیم خلیل، چون من میخوام سرعت بدم به بحث، ان شاء الله به اون قسمتی که بیشتر مورد توجهمونه، قال لقد كنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين، این استدلال نیست که جواب نیست که شما میدید. وقتی نمیتونید هیچ وجهی برای عبادت خدایی که میخواد رفع نیازهای شما رو بکنه، خدایی که ناظر و در حقیقت حاضر بر کارهای شما میخواد باشه، هیچ از این وجوه ذکر نمیکنید که او عالم به ماست، او مجیب دعوات ماست، او رفع نیاز ما رو میکند، چون اینا میدونن نبوده. لذا هیچی از عبادت که بخواد در رابطه با معبود محقق بشه تو وجود اینها در رابطه با این اصنامشون و تماثیلشون نیست. لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، هر دو در گمراهی آشکارید. گمراهی گاهی آشکار، گاهی پنهانه، یعنی توجه زیاد میخواد. اما اگر یه دقت بکنیم، نه، گمراهی آشکار یعنی به راحتی با یه دقت کم دیده میشود.
خیلی روشنه.
قالو عجیتنا، اینا باورشون نمیشد یه همچین سوالی کسی ازشون اصلا بکنه. اینقدر بر این عادت داشتن و بر این عادت کرده بودن، اصلا براشون باور کردنی نبود کسی بیاد بپرسه اینا چی عبادت میکنید. ببینید ما تو نظام اعتقادیمون به ما گفتن که حواستون باشه، گاه گاهی برید اعتقاداتتون رو عرضه کنید بر علما، بر بزرگان، چنانچه سنت راویان حدیث و اصحاب حضرات معصومین بود، میرفتن خدمت عالمان بود، میرفتن خدمت حضرات معصومین، یا بزرگان بود میرفتن خدمت علمای بزرگتر و عرضه میکردن که ما در رابطه با این مسائل اینو معتقدیم، اینو معتقدیم، درست یا غلطه. اگر سوالی داشتن میکردن تا براشون روشن باشد. یعنی انسان حقیقتش علمیست و اون اعتقادیست که دارد. اگر اون اعتقاد یه اعتقاد تقلیدی صرف بی ارزش باشد
و بی اساس و پایه باشه
و پایه و هیچ براش اگر یه مقادم میبینه یه کسی بزرگی عظیمی در حقیقت میبینه وقتی با او حرف میزند همین رو که تو وجود او میبیند، یه موقع میبینی براش این استدلال میشه همه این. اما نه، پدرانمون صرف این که پدران ما دیدن و بودن و بر این بودن، این سنت قومی قبیله‌ای، سنت قومی و قبیله‌ای، اعتقاد که سنت قومی قبیله‌ای نیست، اعتقاد یه ارزش در وجود انسان است. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، داری خطاب کردن به حضرت ابراهیم، داری با ما شوخی میکنی یا یه حرف مثلا سنگین جدی داری میزنی؟ این که میگی اینا رو مورد سوال قرار میدی به شوخی شبیه تره تا حرف جدی. ام انت من اللاعبین، تو داری بازی میکنی، اهل گفتگو نیست، این جدی نیست، این شوخیه. یعنی این سوال اگر ما مورد سوال قرار بگیریم تو خیلی از حقایق زندگیمون، شاید همین جوابو بگیم که اصلا حرفا رو شوخی با ما نکن، این حرفا رو، اینا در حقیقت در زندگی ما هم باید یه باری برگردیم دقت بکنیم، استوانه‌هاش رو در حقیقت محکم‌تر بکنیم. نمیگم ما بذاریم کنار از صفر شروع کنیم، نه، ولی محکم کنیم، ببینیم اینها به کجا مرتبطه، اگر جایش ضعیفه جبران بکنیم، اگر جایش قویه قوی‌تر بکنیم. من موافق نیستم با اونایی که میگن همه رو بذارید کنار بعد دوباره، کسی که همه رو گذاشت کنار دیگه به این راحتی نمیتونه شروع بکنه، متزلزل که شد دیگه استواری پیدا نمیکنه. اما میتواند تک تک اون روابطش رو، اعتقاداتش رو، اون اصولی رو که قبول دارد مورد بازبینی قرار بده، دقت درش بکند، محکمترشون بکند اگر قبول داره اینها رو، استدلالهاش رو ببینه، بپرسه، سوال کنه، عرضه کنه بر کسانی که واردن. این سنت عرضه اعتقادات یه سنت بسیار حسنه است که باید یاد بگیریم، کسانی که بهتر از ما بلدن بریم اینها رو سوال بکنیم. قال بر ربکم، میگه من شوخی ندارم با شما، بر ربکم، رب السماوات والارض الذی، دارم در رابطه با کسی سوال بر شما حرف میزنم که خالق همه سماوات و ارض است. شما به این گوشه نگاه خودتون فقط نگاه نکنید که یه گوشه زندگی رو دارید میبینید، من دارم در مورد حقیقتی صحبت میکنم که رب السماوات والارض است. رب السماوات یعنی هر چی که در افق نگاه شما، در افق ذهن شما خطور میکند، او رب و ایجاد کننده و خالق و مدبر همه اونهاست. الذی فطرهن، همه اونها رو خلق کرده، رب خالق است. اونم فطره، حالا خیلی زیباست، ایشالله اینو تو حضرت یوسف بحث فاطر رو اونجا ایشالله اگر عمری بود عرض میکنم. و انا علی ذلکم من الشاهدین، من یقین به این دارم. ببینید این حرف زدن با یقین چقدر میتونه تو وجود مخاطب اثر بذاره. ابراهیم خلیل میفرماید نه فقط اینو میگم رب السماوات والارض است، اینو شهود کردم،
دیدم، اینو باور کردم،
حس کردم، اینو دارم، اینو یقین دارم بهش. اعتقاد ما تو کمال باید به این سمت حرکت کنه. و انا علی ذلکم من الشاهدین، من شاهد بر این هستم. و تالله، اونجا وقتی که دید استدلال اینا ندارن و هیچ جوابی ندارن، و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اگر شما رو یک روز ببینم نیستی تو شهر و تنها پیدا کنم، حتما این اسنام شما رو میشکنم. منتها میگن این کلام رو ابراهیم از روی در حقیقت اون قصه و ناراحتی که نسبت به هدایتگری داشت، این نبود که تو جمع‌های عمومی بزنه، خب وگرنه اینا همون موقع دستکش کردن. گاهی در حقیقت تو هدایتگری‌هاش اشاره داشت، گاهی گفتگو داشت، ولی این کلام وجودیش بود، این قصه وجودش بود،
دردش بود در واقع،
که یه کاری بکند اقلن ببینن اینها، بفهمن که اینها هیچ اثری ندارن. با شکستن اینها معلوم بشه که اینها قدرت دفاع خودشون هم ندارن، چه بخوان از شما حمایت بکنن. لذا تالله قسم خورده به خدای تبارک و تعالی که لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، یه وقتی که شما نیستی تو شهر من خلاصه اینها رو میشکنم. فجعلهم جزازا الا، بعد اینجا دارد که دیگه نیورده بقیه رو، که ابراهیم بعد از اینکه اینها یک جریان جشنی داشتن سالیانه از شهر خارج می شدن، وقتی خارج شدن ابراهیم گفت من انی سقیم، من مریضم، و اون مریضی هم حالا توجیهاتی شده ایشالله تو اون پنج مسئله، یکیش همین انی سقیمه که اینجا گفته، آیا این کلام با واقعیت ابراهیم چگونه است، ایشالله اون پنج تا رو یه جا با هم بحث میکنیم ایشان. که گفت من کسالت دارم و نمیام با شما، در شهر ماند. وقتی که در شهر ماند، اینها که رفتن تبری رو که از قبل آماده کرده بود رفت به بتخانه و تمام اونها رو شکست، الا اون قط بزرگ را که جزاز و کبیر اینها بود، فجعلهم جزازن، اونها رو جزاز یعنی خورد کردنی که مثل خاکستر شدن، تکه تکه های ریز، فجعلهم جزازن، اینها رو قطعه قطعه کرد، نه فقط انداخت که اینا دیگه قابل برگشت نباشد، الا کبیرن لهم، الا بزرگترشون. کار ابراهیم از روی بغض نبود، کار ابراهیم یعنی همون از روی هدایتگری بود،
وسیله هدایت در راستای همون هدایت،
یعنی حتی این کبیر رو باقی گذاشته تا بلکه اینا با این نگاه برگردن،
تکونی بخورن،
این استدلال خود این ببینید انبیا هر کاریشون حجت و استدلال و برهانه، از ما میگیم که معصومین گفتارشون، رفتارشون، تقریرشون، یعنی اگه یه جایی چیزی جلوشون انجام میشه و سکوت میکنن، همه اینها برای ما حجته، یعنی میتونیم با او استدلال بکنیم. اینقدر وجود اینها منظم است، اینقدر وجود اینها همه چیش الهی است، که گفتارشون، رفتارشون و همچنین تقریرشون، یعنی اونجایی که چیزی جلوشون انجام میشه دیگران دارن میبینن، جلوی
چیزی نمیگن،
چیزی نمیگن، این سکوتشون علامت در حقیقت تقریر اونه که اون صحیح است، و اگر غلط باشه اظهار میکنن، مگر قرینه در کار باشد که اون قرینه نشون بده که اینا تقییتا حرف نمیزنن در جایی که اون تقییتنش جداست. لذا میفرماید که اینجا یه کاری رو داره ابراهیم انجام میده برای هدایت، یعنی این خود این فعل ابراهیم در شکستن یکی از بزرگترین و مهمترین استدلال‌های ابراهیم خلیل است که الان قرآن این رو بیان
میکنه، یک استدلال عملی،
استدلال عملی است که عرض کردم که این اگر با این نگاه ما نگاه بکنیم ببینید وجود ما چقدر تو ارتباط با دیگران باید مورد توجه قرار بدیم، که حرف هامون رو فقط توجه نکنیم، بلکه باید نزدیک بشیم به این نگاه و این رابطه، که فعل ما هم چی باشد؟ تمثل تبلیغ دین باشد،
هدایتگری داشته باشه،
هدایتگری توش باشد، بلکه اونجایی که به فعل انسان است هدایتگری شدت دارد، چنانچه این استدلال الان نشون میده که این استدلال یک دفعه شوک عظیمتری از گفتار تو دل اونها ایجاد، یعنی وقتی حضرت ابراهیم با گفتار با اینها برخورد میکرد اینقدر اینها شکسته نمیشدن، تا وقتی که با یه فعل استدلالی
تکون بیشتری
تکون بیشتر ایجاد کرد، به طوری که اظهار کردن به این که کارشون کار غلطیست، هرچند دست بر نداشتن اما به این مجبور شدن، به این اعتراف، به این جهت عملی، دیگه دیدن چاره جز اعتراف نیست. فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم لعلهم الیه یرجعو، ببینید
شاید
اینو گذاشتن تا بلکه اینها به سوی این رجوع کنن، الیه یرجعو، برگردن به سوی، یعنی وقتی که میان میان شکسته شده، چون این ضمیر الیه به چی برمیگردد؟ لعلهم الیه یرجعون، بعضی گفتن به ابراهیم، بعضی گفتن به این بت بزرگ، بعضی گفتن به در حقیقت به خدای تبارک و تعالی، هر سه راه داره، اما اینجا مرحوم علامه استفاده میکند که الیه یعنی به این بت بزرگ، لعلهم الیه یرجعون، یعنی وقتی که میان نگاه میکنن بگن خب از این بپرسیم کی اینا رو این کارو کرده باهاشون، چون این هست بالاخره، این بت معبودشونه، وقتی معبوده این معبود باید ببینه چرا، یا خود این کشته اینها رو زده اینجور لتو پار کرده،
یا دیده کی اومده این کارو انجام داده،
اقلا خبر بده، اقل علمه که اگر کاری نتونسته بکنه، دفاع از اینا نتونسته بکنه،
شاهد
خبر
که
بده
بوده.
این آره. این شاهد دیگه اقل رابطه است، لعلهم الیه یرجعون، رجوع به این بکنن، شاید رجوع به این بکنن. بعد میفرماید که قالو، اینها اومدن وقتی برگشتن از اون عید دیدن که این وضعیت رو، صدا زدن که من فعل هذا بآلهتنا، این خدایان ما رو کی اینجور لطوپار کرده، آدم تصویر صحنه رو که میکنه خندش بگیره که خدایان ریز شدن،
پود شدن
ریخته شدن تو زمین، خدایان ریخته شدن، بعد اینا میان قصه میخورن که خدایان ما که این همه خرجشون کردیم، این همه زینت دادیم اینها رو، برای اینها قضا گذاشتن، قبل از اینکه برن قضا میذاشتن، برای اینها قربانی میذاشتن، این خدایان ما که ما نبودیم که ازشون دفاع بکنیم، که نبودیم ازشون دفاع بکنیم، چی شده که کی بوده که این کارو کرده؟ چقدر ببینید خنده دار، اگر کودکی این کارو بکنه آدم گاهی خندش میگیره، چه برسه انسان‌های عاقلی عالمانی در بینش بودن،
بزرگانشون
مردم. خلاصه اینجور مردم رو تحمیق کردن، مردم رو به سمت جهالت سوق دادن تا این حد که مردم باور داشتن به این مسائل. بعد میگه من فعل هازا به آلهتنا، کی این کارو کرده؟ انهو هر کی باشد لمن از ظالمین. حالا لمن از ظالمین ظالمه، ظالمه به اجتماع است، درست، چون اجتماع رو از خدا محروم کرد، یعنی از قول اینا، از نظر اینا ظالمه به در حقیقت بت هاست، خب بله اینا رو زده لط و پار کرده، ظالم است به خودش، یعنی خودش رو در معرض خطر قرار داده. این انه لمن از ظالمین همه مراتب ظلم همه جا دارد، که این ظلم به اجتماع کرده با این کارش، ظلم به بت ها کرده با اینکه اینها رو، و ظلم به خودش کرده، خودش رو در معرض خطر قرار داده. قالو سمعنا، بعضی از اینها که با ابراهیم ارتباط بیشتری داشتن و با او گفتگوهای بیشتری میکردن و تهدیدهای او رو دیده بودند، شنیده بودند، قالو سمعنا فتن، از این فتن نشون میده این هنوز ابراهیم در مرحله جوانی و نوجوانی بوده. در بعضی از نقل‌ها داره 16 سالش بوده ابراهیم تو این برهه، 16 سالش.
چه جرأتی و چه کار بزرگی،
یک نفر، یه موحد در عالم در اون دوره، فقط ابراهیم، اونم 16 سالشه، آمده بی هیچ پشتیبانی، بی هیچ در حقیقت، بره همه بت‌ها رو عملا بشکنه و فرارم نمی‌کنه، نمیزنه در بره، نشسته منتظره تا بیاد استدلال کنه.
از این در واقع چقدر باید تو یقین داشته باشی به کار
این سن، به چه یقینی باید رسیده باشن؟ البته اینها مورد تاییدات رشدش رو از قبل یافته بود، همونجور که عرض کردم، و مورد عنایت، اما انصافا یک کسی تو این سن در مقابل نمرود، در مقابل عظمت اون قومی که تابع نمرود بودن و مطیع این بت‌ها بودن
و ظاهرا تک و تنها،
خدای اینها رو بیای خلاصه زیر و رو کنی و بشکنی، که اینجا هم تعبیر است، قالو سمعنا فتن، یه جوانی نوجوانی، یذکرهم، که این بدگویی میکرد از اینها وقتی از اینها نام برده میشد، که یقال له ابراهیم، که اسمش هم ابراهیم، یقال له، معلوم میشه که جزء تشکیلات حساب نمیشد، یعنی یه رجل مثلا برای اینها با اهمیتی تلقی نمیشد، یقال له، گفته میشود اسمش ابراهیم بوده. قالو فتو بهی علی اعین الناس لعلهم یشهدون، بیاریدش این رو جلوی روی همه، یعنی یه محاکمه علنی. یقین داشتن که تو این محاکمه علنی جریان حضرت موسی رو من قبلا اشاره کردم، وقتی که جریان حضرت موسی اون عصا رو انداخت اژدها شد جلوی فرعون،
بله،
فرعون مشورت کرد با نزدیکانش، اون اصحابش، که چه کنیم؟ گفتن که جار میزنیم، همه سحره رو جمع میکنیم، اینها رو در حقیقت در اینجا در مقابل موسی قرار میدیم، یه روزی که روز زینت و روز عید هم است، وقتی که آمدن اون موقع با این نگاه چی میشه؟ اون موقع با این نگاه موسی جلو همه خیت میشه، وقتی جلو همه خراب شد و استدلالش باطل شد، زایش کردیم دیگه، حرف ما کامله دیگه، احتیاج دیگه، هر بلایی میتونیم سر موسی بیاریم با این نگاه، در حالی که همین تدبیری که اینها کردن همون فرصتی بود که برای رجل الهی بود، به ظاهر این بود که یک محاکمه علنی بود،
اون تهدیده،
اما اونجا اژدها افک اونها و اون دروغ اونها رو بلعی و همه در حقیقت دهنها به سو و گوشها و چشها به سمت موسی توجه جلب شد، به طوری که سحره ایمان آوردن همونجا، یعنی همونی که علیهش ایمان شد تبدیل به فرصت. در مورد ابراهیم خلیل هم اینها اولین چیزی که به ذهنشون رسید این است که یه محاکمه علنی تشکیل میدیم، کسی که خدایانو شکسته هیچ دلیل و استدلالی در مقابل این نمیتونه داشته باشه، لذا خوب فرصتیه که این رو محکوم بکنیم تا زهر چش بگیریم، کسی دیگری اصلا همچین خیالی تو ذهنش نیاد. لذا میفرماید که تعبیر قرآن این است، قالو فتو بهی، بیاریدش علی اعین الناس، جلو چشم همه، لعلهم یشهدون، تا همه ببینن، همه ببینن که این چطور مجبور اقرار بکنه که من این کار رو کردم با توجه به قرائنی که داریم، و بعد حکمش در حقیقت چی بشه؟ در مرعا و منظر عموم صادر بشه، احتیاج نداره در خفا حکم صادر بکنیم که بعد بقیه بگن چی شد، نه دیگه همه محکومش بکنن، همه. چقدر این خدا چقدر زیباست کاراش، این سنت‌های الهیست، هرچی ما با خدا نزدیکتر بشیم، هرچی ارتباطمون خدایی‌تر بشه، تمام تدابیره، یعنی الان دشمن اگه میخواست ایران رو تو جهان مطرح نذاره بشه، بهترین راهش در مطرح شدن جمهوری اسلامی معارضه دشمنان با ما تو این سالیان بود. یعنی الان کشور ما شناخته شده است تو همه جهان به خاطر معارضه‌ای که آمریکا و دشمنان ما با ما کردن سر زبون‌هایم، بالاخره سر معارضه. یعنی این خودش بله. یک در حقیقت نشون میده یک کشوری است که تو دیپلماسی بین‌المللی مطرحه. یعنی ما اگه خودمون می‌خواستیم زور بزنیم خودمون رو مطرح بکنیم با توجه به رسانه‌هایی که نداشتیم یعنی دشمن داره با دست خودش ما رو تو عرصه‌های مختلف تو مسائل مختلف میبره تو بوق و کرنا. اگر اینو قدر بدونیم خودش این یک دستور بین‌المللی برای ما، مثل محاکمه علنی برای ما که برای ابراهیم محاکمه علنی تشکیل دادن،
یعنی فرصت شده برای ما،
میشه فرصت که ما اونجا حرفای منطقی و دقیق نظام ملی ما برای همه موضوعاتی که تو نظام جهانی هست حرفای ما مورد پسند اذهان عمومی است، هرچند دشمنان نمیپسند ولی اذهان عمومی دیپلماسی عمومی اون حرفمون پسند داره. لذا هر چی از اگر باور بکنیم به این سنت ها و با یقین جلو بریم، نه با ترس، با یقین جلو بریم، باور بکنید تا به حال خدا نشون داده از این به بعدم نشون میده، چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی. لذا میگه اینها رو آوردن در یک محاکمه علنی، فعتوبهی علا اعین الناس لعلهم یشهدون، قالو جلو همه سوال کردن انت فعلت هذا بآلهتنا، تو این کارا رو با خدای ما کردی یا ابراهیم تو این کارو کردی. اسمم ذکر میشه که دیگه جرم ثابت بشه بر شخص، عنوان نیست شخص، تا در حقیقت بتونن بعدن نتیجه رو بر او بار کنن. قال بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. این بل فعله، حالا تبیینش که این ضمیر فعله به کی میخوره، بل فعله آیا در حقیقت من انجام دادم، آیا در حقیقت این بوت بزرگ انجام داده. الان به این خیلی کار نداریم جز اون 5 تا این بل فعله، 5 تا چیزه، یکی انسقیم،
5 تا طلب ما بنداره،
یکی این بل فعله، 3 تا دیگه هم هست. این 5 تا رو ان شاء الله یه مجموعه، 5 تا نکته است در حضرت ابراهیم شبهه است، این شبهه رو باید یک جا جواب بدیم ان شاء الله، که یکیش ابیه بوده که جواب دادیم که آذر رو، و 4 تا دیگه اش مونده که ان شاء الله جواب میدیم. اینجا دارد که کبیرشون اینه که هستش. خب از این بپرسید اگر اهل نطقه، اگر گویاست، اگر خداست، اگر علم داره، اگر بصیره، اگر سمیعه، خب این که دیده اینجا که این کارو کرده،
هر القاعده باید بتونه جواب شما رو بده.
یعنی اینو ببینید، برید سراغ این، چرا عمم میپرسید؟ یعنی اصلا سوال نیست که یه دفعه یه شوکی به اینا، اصلا براشون همچین مسئله که از اینا بپرسید تا به حال مطرح نبوده. ببین وقتی یه همچین سوالی مطرح میشه تو اذهان عمومی، خب از اینا پرسید، خداتونه، عروسک که نیست که گذاشته باشه اینجا، این خدای شماست، معبود شماست، میخواد رفع نیازش رو قربانی براش میکنید، قضا بهش براش میبرید، بهترین چیزهاتون رو هدیه میکنید بهش تا این رفع نیازتون بکنه و جلو خطرها رو بگیره. این کسی که اینقدر قدرت دارد و این نگاه رو دارید بهش، از نظر شما خب باید بهتر از همه الان ازش سوال کنید و بگه کی بوده، اگر جلو نگرفته اقل پس معلومه خودش شاید کرده. اصلا این قدرتمند مگه نیست؟ کبیرشون هم مگه نیست؟ معلومش ناراحت شده از دست اونها. همین هم تو این بیان هست.
بله.
بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینطقون. اگر این خدایان زبان دارند، اهل شعور، این زبان داشتین کنار شعوره، اگر شعور دارن از اینا بپرسید تا جوابتون رو بدن. فرجعوا الی انفسهم. این چه دفعه تو مرآی عمومی و منظر عمومی و توی جلسه دادگاه علنی یک دفعه به همه که تا به حال اصلا به این فکر نکرده بودم، تا به حال به این فکر نکرده بودم که از اینا میشه سوال کرد، این همه دعا کرده بودن در مقابل اینها، میشه از اینا سوال کرد. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. به خودشون گفتن، یه وقتی رفتن در درون خودشون، سر به جیب خودشون و تو در حقیقت وجودشون سرک کشیدن، دیدن چه کار عبثی میکنن، کسا چیزهایی رو عبادت میکنن که اینها قدرت ندارن نه از خودشون دفاع بکنن، نمیشه ازشون حرفی سوال کرد پرسی، نه در حقیقت اینجا وقتی این واقع اتفاق افتاده شهادت نمیتونن حتی بدن که چی شده.
خودشون اومده بودن،
به خودشون آمدن، اما نه به خود آمدنی که متنبه بشن،
آها مسیرشون رو تغییر بده،
نه اما در همین حد که این سوال وجودشون رو تکون داد،
تلنگوش
از یه عادتی، چون اگه عادت بود گاهی احتجاج بر اینها، برای عادت میشدن مستضعفین، میشدن اهل استضعاف، یعنی نفهمیدن، جهل داشت. اما وقتی که این داره اتمام و حجت میکند ابراهیم با اینها که با شعور در حقیقت اگرم میرن اناد پیدا کنن دیگه، حالا از این به بعد یعنی میفهمن که اینها صاحب اثر نیستن،
حجت برشون تمام بشه.
این علم در حقیقت داره ایجاده، منتها با عملش داره ایجاد علم، اونم چه عمل زیبایی. ببین اینا اگر ما الگو پذیری بتونیم یاد بگیریم که الان این روش ابراهیم خلیل الرحمن رو در ارتباط با کسانی که میخوایم تاثیرگذار باشیم چگونه میتونیم پیاده بکنیم، با مؤمنین چگونه میتونیم پیاده بکنیم، با مشرکین چجوری میتونیم پیاده بکنیم، تو جهان در حقیقت عمومی و دیپلماسی چگونه میتونیم، هر کدوم از این راهی رو به ما نشون میده اینجا. قابل بیان و در حقیقت چی هستش؟ دقت. بسیاری از چیزهایی که مقبول عمومی قرار گرفته تو نظام حقوق بشری و نظام جهانی اگر درست مورد سوال قرار بگیره، اون نقطه‌ای که وجدان‌ها وقتی که مورد سوال قرار بگیره میفهمن، میبینی به راحتی در حقیقت چی میشه؟ به راحتی زیر پاش سوس میشه. اگر استدلالی که ما حرفی که ما داریم که این باور رو ما داریم، ما یقین داریم دین ما پاسخ تمام نیازها و سوالهای بشر آخرالزمان است، اگر کسی این باور و یقین رو تو وجودش نسبت به دین داره
و بتونه اون شیوه درست رو هم برای استدلال پیدا بکنه،
اگر این باور رو داره دنبال شیوه درست استدلال میگرده. چون این باور رو داشت، ما این باور رو نداریم متاسفانه. چون باور رو نداریم دنبال شیوه هم نمیریم. اگر این باور باشه که این جواب تمام سوالات بشر امروز است و جواب تمام نیازهای بشر امروز تا روز قیامت است، اگر این یقین باشه، انسان وقتی یقین کرد، یقین باعث میشه که با شجاعت و همت بره دنبال راه مطرح کردن، شیوه مطرح کردن، میگه این حتما. ولی ما یقین نداریم، لذا با خجالت مطرح میکنیم،
همش مرددی متاسفانه،
با خجالت مطرح میکنیم. گاهی یه چیزی میخوایم بگیم میخوریم بعضیشو، قدرت دفاع نداریم ازشون، یقین نداریم. هرچی این یقین تو وجودمون قوی تر بشه، حرفی رو که خدای تبارک و تعالی زده باور کرده باشیم، وقتی عرضه میکنیم با اون یقین، اون وقت میفهمیم که اگر دشمنم نمیخواد قبول بکنه، ولی اقرار میکند که حرف درست است و قبول نمیکنه. مثل اینجا که اینها در حقیقت رجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، خودشون رو ملامت کردن که این روشمون و کارمون و کاری که ممکن خیلی کار بدی بوده. اما ثم نکسوا علی رؤوسهم، این نکسوا علی رؤوسهم، نکسوا، بچه که وقتی میخواد به دنیا بیاد، بچه با سر به دنیا میاد وقتی میخواد متولد بشه. اما بعضی بچه ها چی هستن؟ با پا به دنیا میان، میگن نکسوا، یعنی سر و پاش جاش عوض شده، یعنی با سر به دنیا نیومد که طریق طبیعیه، بلکه با پا به دنیا میاد که سخت‌تر میشه. نکسوا علی رؤوسهم یعنی این تنبهی که پیدا کردن همین مقدار باعث شد بلافاصله عقلشون رو زیر پاشون گذاشتن و اون روش غلطشون رو دوباره بر خودشون حاکم کردن. نکسوا علی رؤوسهم، سر زیر پا قرار گرفت. یعنی رجل منکوس شدن، یعنی اون چیزی که جهت علو اینها و کمال اینها و رشد اینها بود و با اینکه فهمیدن، ولی حالا زیر پا گذاشتن و روی همون جهالتشون اصرار کردن. چون دیدن بعد شما آدم لجاجت پیدا میکنه وقتی یه چیزی رو اعتقاد پیدا کرد، اگر منصف نباشد، وقتی اعتقاد پیدا کرد، اعتقاد وقتی میفهمه باطله، میفهمه باطله ولی حاضر نیست ازش
بگه. یعنی بعد از این اتمام حجت حضرت ابراهیم اینو فهمیدن که دارن کار اشتباهی میکنن،
اما اصرار کردن و لجاجت. نکسوا علی رؤوسهم یعنی لجاجتی که در این اون فهمشون رو زیر پا گذاشتن. یه تعبیرات زیبایی علامه داد که من به عنوان عامی فهم ساده شدنش این رو عرض کردم که نکسوا علی که لقد علمت ما هؤلاء ینتقون. بعضی هم گفتن سرشون رو به زیر انداختن، اونم عیبی نداره در اینجا که بخوایم بگیم نکسوا علی رؤوسهم، سرشون به زیر انداختن و زیر لب گفتن که تو که میدونی که اینا حرف نمیزنن. یعنی اقرار کردن برای این که اینا چی هستن؟
حرف نمیتونن
حرف نمیزنن، یعنی شعور ندارن. چون حرف زدن نطق دلالت بر شعوره، دلالت بر این است که این علم دارد، میتواند بگوید. لذا که لقد علمت ما هؤلاء ینتقون، میدونه که اینها حرف نمیزنن. قال حالا ابراهیم اینجا از این صحنه دادگاه علنی و این شوکی که به اینا وارد شده و این حالی که برای اینها پیش آمده داره کمال استفاده رو میکنه. افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم. کجا داره اینو میگه؟ جوان 16 ساله جلوی جمع بزرگان و قدرتمندان و همه تشکیلاتی که اونجا توی مرعا و منظر عمومی و جلوی همه و این همه دستگاه و تشکیلات یه جوان 16 ساله بلند شده، در حقیقت داره چی میگه؟ داره میگه شما پس چیزی رو عبادت میکنید که مالا ینفعکم شیئا ولا در حقیقت یضرکم، نه نفعی به شما میرسونه نه ضرری به شما میرسونه، نه جلوی نفعی برای خودشون دارن، نه جلوی ضرر برای خودشون میتونن بگیرن، نه نطق دارن، نه شعور دارن، هیچ چیزی برای شما نفع. میگه اقلش این است که دنبال نفع خودتونید شما. این نفع دیگه طبیعی هر کسی دنبال نفعشه، یه چیزی میخواد که براش اثرگذار باشه.
چه نفعی برای شما داره؟
بیهوده است، یه چیزی که هیچ نفعی ندارد و هیچ ضرری ندارد. بعد اینجا اول میگه نفع و ضرر، استدلال رو توی مرتبه میاره که اول از نفع و ضرر شروع کنه که بعد میاره میفرماید که افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. این اف یعنی نه فقط این نفع و ضرر ندارد، بلکه اینا سبب هلاکت شما میشن. اول میگه نفع و ضرر ندارد، تا اینها اگر دل کسی مایل شده و کسی متنبه شده از این نفع و ضرر نداشتن، میگه خب راست میگه، نفع و ضرر ندارد. ببین اینا نحوه استدلاله
قدم به قدم.
بعد تو مرتبه بعد وقتی که این استدلالو کرده که نفع و ضرر ندارد، حالا دلها آماده است، میگه نه فقط ضرر ندارد، بلکه اگر شما به دنبال اینهایی که هیچ نفع و ضرری ندارن برید، خودتون رو به هلاکت میندازید. اف لکم ولما تعبدون، بر اون چی که در حقیقت میپرستیدش، بر شمایی که به حل افل نگیم به هلاکت میرسید، یعنی اون در حقیقت دوری بر شما، یعنی این هلاکت میشه بر شما. ولی ما تعبدونه و اون چی که عبادت میکنید و دنبالش میفهمید، افلا تعقلون، اگر تعقل کنید و فکر کنید این رو میفهمید. من یه خودت سرعت بدم چون قالو حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین،
تموم شد دیگه،
حکم صادر کردن، دیدن جواب ندارن. وقتی دیدن جواب ندارن، دیدن چیکار بکنن، چون می‌خواستن اینو محاکمهش کنن. محاکمه این بود که بگن این تو چرا این کارو کردی، جواب بدن که جوابش اینه. دیدن جواب ندارن، وقتی سرها رو به زیر انداخته بودن، وقتی که در حقیقت همه در حقیقت اقرار کردن که ما ظالم هستیم، جوابی نداشتن، دیدن جواب لجاجتشون اقتضا می‌کرد که چیکار بکنن،
دیگر
اینو باید در حقیقت کشتش، باهاش نمیشه حرف زد. این حرف زدن باهاش جواب نداریم،
ولی به صورت مساله رو کلا پاکش بکنیم.
میگه قالوا حرقوه و انصروا آلهتكم ان كنتم فاعل، ان كنتم فاعل، اگر اهل عملید، اگر اهل کار هستید و خدایانتون رو دیدید چه کرده این، اگر اهل کارید، ان كنتم فاعلین، این بیاد. قلنا یا نار، اینجا بود که همینم خدا بازی استدلال دیگری بر فعل، بر حقانیت ابراهیم خلیل قرار میده. اگر ما باور کنیم خدا در کاره، هر فشار بعد فشاری همون میشه در حقیقت گشایش بعد گشایش. نمیفرماید ان بعد العسر یسرا،
ان مع العسر یسرا،
ان مع العسر، همراه عسر یسرا، نه بعد العسر یسرا. دقت بکنید چقدر لطیفه. اینجا دارد که قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم، خدایانتون رو یاری کنید دیگه، از این بالاتر خدای شما هستن خدایا، ان کنتم فاعلین. میگه اینجا که این کارو کردن، مردم چون بحث الهیت بود، انقدر تو این مسئله انقدر اومدن جلو. میگه پیرزن صبح تا شب به اصطلاح نخ میریسید، یعنی از پشمینا نخ میرفت میفروخت، شب هیزم میخرید میورد میذاشت اینجا برای اینکه آتش زدن ابراهیم. کسانی که در حقیقت داشتن از دنیا میرفتن، وصیت میکردن تو اون مدت که این قسمت از مال ما هیزم خریده بشه برای آتش زدن ابراهیم، تا بتونن قربتن الا الله چیکار بکنن، ابراهیم رو در سوزاندن شریک باشن. چه بقایه نقل میشه زیبا. بعد میگه وقتی که آتش رو چیز کردن، دیدن این آتش اینقدر عظیمه، قدرت ندارن ابراهیم رو بندازن تو آتش. من شیطان به صورت انسانی آمد، منجنیق رو اولین بار به اینها تعلیم داد که ابراهیم رو دست بسته در این منجنیق قرار دادن، پرتش کردن، یعنی از این پرتاب کننده بود، پرتش کردن تو آتش، که این دیواره برای آتش درست کردن، دیگه فرصت الان نیست، دیواره برای آتش درست کردن که این آتش وقتی چون بلنده پخش نشه. دیوار سی در به ارتفاع 15 متر سی زر در حقیقت ارتفاع دیواره درست کردن که این هیزوم ها در یه فاصله طولانی که کسی هم پرنده ای که میگن تو آسمان پر میزد، اگر از این نزدیک این رجو میسوخت، اینقدر این حرارت لذا نزدیک، لذا نمیتونستن ابراهیم نزدیک بکنن بندازن، با جرثقیل انداختن و منجنیق
خودشون رو نمیتونستن نزدیک بشن
دیگه، با منجنیق اینو انداختن. و وقتی که انداختن، میگه همه زمین و آسمان از این حالتی که من اجازه بدید تا فرصت هست این روایات رو خلاصه از روی روایتم بخونم، که حالا در کنار آیات قرآن که بودیم از روایتم تو این مسئله محروم نشیم، مانعی نداره.
نه خیر، بفرمایید.
در خلاصه روایاتی که آمدش در اینجا، روایات زیبایی آمده، از جمله که از روایات این است که وقتی که ابراهیم پرت کردن به سمت آتش، ابراهیم رو ابراهیم خلیل، میکائیل، اسرافیل در روایت دارد آمدن خدمت حضرت، عرض کردن ما موکل، ملک موکل بر آبم، اگر اجازه میدید آب رو. اسرافیل گفت من ملک موکل بر بادم، اگر اجازه میدید باد رو مسلط کنم بر آتش. جبرئیل گفت اگر به من حاجتی داری بگو تا من انجام بدم. گفت اما الیک فلا، به سوی تو نه. گفت خب پس از خودش بخواه. به خدا عرض کردن خدایا این در حقیقت یه موحد در عالمه، این هم داره از منجنیق اینو پرت کردن تا به آتش، فاصله
تو این فاصله در واقع
یه موحد در عالمه و این هم الان داره سوخته میشه. خدای تبارک فرمود که مثل شما میترسه از فوت. لذا جبرئیل به حضرت عرض کرد که خود شما بخواید، اقلا خودتون از خودش بخواید، از خودش بخواید اگر از ما حاجت ندارید. یه شعری اینجا زیبا هم هستش که شاعری گفته: چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل، گفت هل لک حاجتون ای مجتبا، گفت اما من که یا جبرئیل لا، از تو نه. من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کار من افتاده است و بس. من با یکی کار دارم دیگه، دل من اینور اونور نیست. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس باشدت حاجت بخواه، اقلا از خودش بخواه. گفت این هست نامحرم مقال، علمه بالحال حسبی من سؤال. میگه او در حقیقت مقال و گفتگو اونجا نامحرمه،
خودش میدونه چه خبره.
وقتی داره میبینه، این حال ابراهیم بود که خودش رو در جلوی چشم خدا میدید. وقتی به او گفتن از خودش بخواه، فرمود علمه به حالی کفا ان سؤالی. وقتی داره میبینه، این مربوط به ماها نیست، مربوط به کسی که موطنش این است که میبینه خدا داره میبینش. میبینه بلیغترین حاجت این است که تن من است و آتش، آتش هم میسوزانه تن رو. وقتی این رو داره میبینه و من در مرعا منظر این رو دارم میبینم پیش خدا، دیگه چی بخوام؟ علمه به حالی کفا ان سؤالی. ازا دارد که اونجا وقتی که بر آتش وارد شد، دارد خلاصه تمام اجزای عالم به غضب آمدن از این حالتی که ابراهیم در این حالت داشت. همه می‌خواستن یه کاری بکنن. داره بعضی از حیوانات فوت می‌کردن این آتش رو از دور. بعضی از حیوانات به اندازه خودشون می‌خواستن آب بپاشن بر این آتش. یعنی تمام عالم وجود در خدمت انسان کامله و مرتبط با انسان کامله. همه عالم وجود در مرتبط با انسان کامل در مسیر او داره قدم برمی‌داره.
و حواسشون هست به اون آدم.
مرتبطن و این معشوقشونه. معشوقشونه. واسطه در کمالشون میبینه، واسطه در فیضشون میبینه که حالا این جای خود باید بحث بشه. لذا دارد در اونجا وقتی که در آتش افتاد، اونجا خطاب خدای تبارک و تعالی در آیه میشود که تعبیری نسی قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. به آتش خطاب شد که بر ابراهیم برد و سلام باش. آیا مانعی برای ابراهیم پیش آمد بین ابراهیم و آتش که نسوخت؟ آیا در حقیقت ابراهیم در حقیقت جوری شد که آتش بود ولی نمی سوزندش؟ یا نه، تعبیر قرآن این است که قلنا یا نار، نمیگه به ابراهیم نسوز، نمیگه به یه چیزی بین ابراهیم و آتش حائل بشید، نه، میگه قلنا یا نار. بعضی خواستن بگن خطاب خدا به نار، به آتش، یه خطاب مسامحی و مجازه. نه خیر، عالم وجود صاحب فهم و شعورن، منتها تو رتبه خودشون. اذن الهی و اراده الهی لحظه به لحظه در عالم ممزاست. این قلنا یا نار یعنی اراده الهی در لحظه بعد در مورد آتش به سوختن تعلق نگرفت. اونم نه به سوختن اصلا آتش از سوختن خارج بشود نه نسوزان، نه، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، یعنی اگر کسی دیگری اونجا بود میسوخت در همون آتش،
ولی ابراهیم
این خطاب این است که ابراهیم نسوزد. همچنان که وقتی که موسی و قومش از دریا عبور کردن، فرعون وقتی دیدن اینجوری خواستن اونا غرق شدن، این برق برای موسی و قومش شکافته شد.
این در واقع همون نکته که وقتی شما اشاره کردید که اشیا و اون اتفاقات اونی هستن که خدا میخواد، نه اونی که ما میبینیم. و
حتی ببینید اینقدر این زیباست که اشیا اگر یه موقعی خدای تبارک و تعالی اراده میکند در موردی کاری در حقیقت خلاف عادت محقق بشود، این گونه نیستش که اون موقع هر کی بتونه در حقیقت از او استفاده بکنه. این مختص به همون موردم هست،
موردی میشه اون بعد
که قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، نه کونی بردن و سلام. ای فرموده قلنا یا نار کونی بردن، مثلا همه آتش ها در اون موز اگر اینجوری بود بی اثر میشدن. می قلنا یا نار کونی بردن الا ابراهیم، هر آته ازا بعضی دارن بندی که به دست ابراهیم بسته بودن اون بند سوخت چون از ابراهیم نبود، اما ابراهیم نسوخت.
الله اکبر.
ببینید چقدر میتونه این اراده الهی دقیق، زیبا، لطیف، توحیدی. بعد اونجا دارد که نمرود و آذر در یک برجی درست کرده بودن از دور که با فاصله که آتش اذیت نکنه اشراف داشتن. بعد از اینکه این آتشی خورد آرام گرفت، دیدن ابراهیم نشسته اونجا داره با جبرئیل گفت و شنود دارد. بعد اونجا نمرود به آذر گفت که این در حقیقت ابراهیم خوب خدایی دارد، اگر کسی میخواد خدای انتخاب کند خدای ابراهیم خوب خدایی. ببینید خدا با فعلش دلها رو زیر و رو میکنه، هرچند عنادشون باعث شد که نیان، اما شکست وجودش دید که این خداست، این خدایی که اینگونه تو آتش به این عظمت گلستان میشه برای شخصی که در حقیقت اراده الهی به او تعلق گرفته. با این خدا ما مرتبطیم، با این خدا رابطه داریم. اگر این خدا خدای ابراهیم بود، این خدا خدای ما هم هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای عابدینی از شما. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم و ترسیم که آقای عابدینی بر ما کردن، اون واقعه رو و اون آتش حضرت ابراهیم رو و اون وقایعی که در اون عصر و در اون زمان اتفاق افتاد. انشاءالله برمیگردیم، حالا نکات تکمیلی رو خواهیم شنید، ببینیم که چقدر فرصت داریم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 502 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه جاسیه و آیات ابتدایی سوره مبارکه احقاف. انشاءالله برمیگردیم، همراهتون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم و خدمت جای آبدینی بزرگوارمون و داریم قدم به قدم زندگی حضرت ابراهیم رو و سیره تربیتی این پیامبر دوست داشتنی رو مرور میکنیم. دوستان عزیز ما برای دریافت فایل های صوتی ما و اهم مطالب روزهامون میتونن به کانال ما مراجعه بکنن و انشالله این کانال رو هم به دوستانشون معرفی بکنن. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام برنامه امروز ما اشاره قرآنی حاج آقای عابدینی بزرگوار خواهد بود.
در آیه 34 که در این صفحه بود میفرماید که وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. امروز شما فراموش شدید، خطاب میشه به اهل جهنم. امروز شما فراموش شدید، چون در دنیا که بودید خدا رو فراموش کردید. فراموشی خدا فراموشی خود انسان رو به دنبال دارد. لذا در حقیقت ولا تکونوا کالذین نسوا الله، خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، خدا انفس اینها رو از یادشون برد، خودشون از خود یادشون خودشون. من عرف نفسه عرف ربه، کسی که خدا رو شناخت خدا رو شناخته، کسی که خدا رو فراموش کرد خودش رو فراموش کرده. یعنی اگر انسان در این دنیا با خدا غریبه باشد، اولین چیزی که باش غریبی کرده با خودش. لذا اگر میخوایم با خودمون آشنا بشیم، با خدا آشنا بشیم. هر چقدر با خدا آشنا بشیم، با خودمون آشناتر شدیم. این مسئله دقیقی است که تو نظام الهی خدای تبارک و تعالی از من به من نزدیکتره و حقیقت من رو او به من میشناسوند. لذا اگر میخوایم خودمون رو هم بشناسیم، به خدا نزدیک بشیم و با او ارتباط برقرار کنیم.
انشاءالله. خیلی خوب، ما انشاءالله هفته آینده هم قصه حضرت ابراهیم رو ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم همچنان همراهمون باشید. فردا هم انشاءالله اگر توفیقی باشه با حضور جای قرائتی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. تا جای آبدین دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما را از شر شیطان و عبادت شیطان محفوظ بدارد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما را با حضرت ابراهیم و حضرات معصومین روز به روز انس بیشتری ایجاد بکند. انشاءالله گرفتاری گرفتاران رو که تو این پیامک ها میزنن به لطف و رحمت خودش برطرف بفرماید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم حجای آبدینی. مثل همیشه نکات خوبی رو شنیدیم. انشاءالله خداوند بهتون توفیق بده و همینطور بیننده ها و شنونده های عزیزمون. از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزارم و دعا میکنم انشاءالله با نابودی آل سعود هممون کنار قبرستان نورانی بقی و کنار مسجد النبی همدیگر رو ببینیم و از همونجا دست جمعی به پیامبر سلام بکنیم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما.